تهران رادیو گفتگو. بازتاب بین المللی انقلاب اسلامی، تأثیر انقلاب اسلامی بر همسایگان در برنامه عصر خمینی تقدیم حضورتون خواهد شد.
در این تحولاتی که در طول این دو سه قرن اخیر اتفاق افتاده که قرن انقلاب‌های بزرگ هست، من مورد رو پیدا نکردم که مثل انقلاب اسلامی تحولی که در دوره اول پدید آمد در دوره های بعد یا دهه های بعد اینجوری تعبیر کنیم، این با همون شکل با همون هدف ها به سوی همون آرمان ها و با همون جهتگیری ها ادامه بده.
اون که خون داده همین جوان همین توده بوده، اون که جوان داده همین توده بوده، یه دسته بیرون بودن، اشراف و اعیان هم بالاها نشسته بودن و شما خون دادید، شما جوان دادید.
ایران مملکتی است که در رهبری آن شخصی ز نسل فاطمه و پور حیدر است. این افتخار ماست.
الان ملت‌های اسلامی و ملت‌های غیر اسلامی هم توجهشون به اینجاست و دلهاشون با ما.
عصر خمینی، بازتاب انقلاب اسلامی در عرصه‌های گوناگون نظری و عملی در سطح منطقه‌ای و جهانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. وقتتون بخیر شنوندگان عزیز. با برنامه عصر خمینی و موضوع تأثیرات انقلاب اسلامی در حوزه نظر و عمل در خدمت شما هستیم. در ادامه برنامه های گذشتمون، همطور که مطلع هستید، ما بعد از مباحث نظری و تأثیرات انقلاب اسلامی در حوزه نظریه های روابط بین الملل و مفاهیم بین المللی، موضوع تأثیرات انقلاب اسلامی در حوزه جغرافیای جهان اسلام و منطقه دنبال داریم میکنیم. در این برنامه بنا داریم با امید خدا در خصوص تأثیرات انقلاب اسلامی و بازتاب انقلاب اسلامی در کشور مسلمان ترکیه براتون صحبت کنیم و مهمان ویژه‌ای هم در خدمتشون هستیم. آقای دکتر باقری، خوش آمدید به برنامه ما.
خیلی متشکرم، خوشحالم از زیارت شما.
آقای دکتر محمد رضا باقری از دیپلمات‌های پیشکسوت و با سابقه نظام جمهوری اسلامی ایران هستند. من فقط اشاره به سفیر بودن ایشون در ترکیه میکنم، ولی از خودشون خواهش میکنم یک معرفی کوتاه از سوابق دیپلماتیک خودتون بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود به شنوندگان محترم این برنامه و یاد شهدا و امام شهدا، من محمد رضا باقری هستم، متولد 1331 در تهران. در سال 61 به وزارت خارجه آمدم و توفیق داشتم که کارم رو از کارشناسی شروع بکنم. به عنوان کارشناس منطقه عربی شروع به کار کردم. مسئولیت هایی از کارشناسی تا معاونت وزیری رو در طی 28 سال گذروندم.
دقیقاً در کجاها سفیر بودید و آخرین سمت خودتون رو هم لطفاً بفرمایید.
من دهه 60 رو در سفارتخانه های جمهوری اسلامی ایران در لیبی، کویت و اواخر 60، یعنی سال 68، اواخر سال 68 در ترکیه.
چند سال در ترکیه بودید؟
در ترکیه طولانی ترین مدت سفارت یک سفیر رو من گذروندم. 7 سال و 3 ماه عهده‌دار سفارت بودم و آخرین ماموریت و سفارتم هم سفارت جمهوری اسلامی ایران در سوریه بوده. بنابراین در طی 28 سال در 4 سفارتخانه و در 4 یا 5 مسئولیت داخلی وزارت خارجه عهده‌دار بودم که آخرینش معاون وزیر در امور کشورهای عربی و آفریقایی بود.
خیلی متشکرم از بیان مختصرتون. من توصیه میکنم لطفاً با ما همراه باشید. فکر میکنم صحبت‌های بسیار شنیدنی رو در حوزه تأثیرات انقلاب اسلامی در کشور مسلمان و دوست ترکیه خواهید شنید که حتما براتون جذاب خواهد بود. با ما همراه باشید.
انقلاب اسلامی ایران توانست روحیه اسلام خواهی سیاسی را در میان جنبش های اسلامی ترکیه احیا کند، به این ترتیب که انقلاب اسلامی این اعتماد به نفس را در جنبش های اجتماعی اسلامگرا برای ورود به عرصه سیاسی ترکیه ایجاد کرد. توجه این جنبش ها به متفکرانی چون دکتر شریعتی، دکتر مرتضی مطهری و نیز تأثیرات آثار امام خمینی رحمت الله علیه همچون ولایت فقیه چرخشی در مسیر این جنبش ها ایجاد کرد. از سوی دیگر تأثیر انقلاب اسلامی بر جنبش های اسلامی ترکیه در دهه 80 میلادی را میتوان به بهترین وجه در فعالیت های فکری و انتشاراتی روشنفکران آنها جستجو کرد. اسلامگرایان ترکیه نظیر اسلامگرایان مالزی و سایر کشورهایی که انقلاب اسلامی را الگوی خود قرار داده بودند به این نتیجه رسیدند که انقلاب ایران مخصوص بافت سیاسی اجتماعی خاص ایران بود و امکان اجرای کامل آن وجود ندارد، زیرا در ترکیه قدرت نظامیان لایک و نیز مخالفان انقلاب در سطح توده ها و سایر جنبش ها و نهادها اجرای انقلابی نظیر انقلاب ایران را غیر ممکن می ساخت. اما آنچه در این نوع اقتباس ها از انقلاب ایران صورت می گرفت محتوای اسلام سیاسی انقلاب اسلامی بوده است که همین امر را می توان از مهمترین بازتاب های انقلاب اسلامی دانست.
وقتتون بخیر شنوندگان عزیز، با برنامه عصر خمینی در خدمتون هستیم، در خدمت آقای دکتر محمد رضا باقری از پیشکسوتان حوزه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران و سفیر جمهوری اسلامی ایران به مدت حدود 7 سال و 3 ماه در ترکیه در سالهای بسیار بسیار پرهیجان 68 به بعد که ما شاهد گرفتاری های خاصی در روابطمون حتی در ترکیه بودیم و به نظرم فضای ترکیه رو و فضای انتقال خصوصا اسلامگرایی رو کمتر کسی به اندازه آقای باقری مطلع باشن. آقای دکتر باقری، اولین سوال ما، انقلاب اسلامی در سال 1357-1979 به پیروزی میرسه، ترکیه در غرب کشور ما به عنوان یک کشور بزرگ با سابقه امپراتوری و یک سابقه فرهنگی بسیار قوی قرار داره و به سرعت تحت تأثیر انقلاب اسلامی قرار میگیره فضای سیاسی و اجتماعی اون. برگردیم به سال حدوداً 1357 و دهه اول یا سالهای اولیه، مهمترین تأثیرات انقلاب اسلامی رو در ترکیه چه چیزهایی میدونید؟
عرض میکنم که فرمایش حضرت امام که این برنامه شما هم عنوانش از عصر خمینی، فرمایش معروفی بود که انقلاب ما انفجار نور بود. این انفجار و این انکسار نور و پراکنده شدن این نور نه تنها در بین همسایگان و اطراف بود، بلکه به اقصا نقاط جهان رسید. حالا طبیعی است که به کشورهای همسایه از جمله ترکیه تشعشعات و پرتو افکنی های بیشتری داشت. واقعیت این است که اسلام سیاسی محصول انقلاب اسلامی و اندیشه امام خمینی است. این اسلام سیاسی احیا شد یک بار دیگر در جهان اسلام و ترکیه با توجه به زمینه‌های مساعدی که درش وجود داشت پذیرش این اسلام سیاسی شد. برخلاف خیلی هایی که سفری به ترکیه میکنن، استانبولی میبینن، آنکارایی میبینن، آنتالیایی میبینن و اون ظواهر به اصطلاح تمدنی متجددانه رو میبینن، گاهی هم ایران رو مقایسه میکنن که ما خیلی عقب هستیم از این ترکیه و این روند تجددگرایی. من عرض میکنم به اعتبار سالهای سال اقامتم در اونجا، دوستان هر وقت میرن به لایه‌های داخل شهری هم مراجعه کنن، همین استانبول کافیه 2-3 خیابان رو برن به داخل و به عمق شهر ببینن چقدر مردم متدینن، چقدر مساجد فعالن، چقدر زمینه‌های فرهنگ اسلامی در بین مردم غنیه و قویه و در این حال چقدر هم فقر وجود داره. یعنی اینجور نیست که خیابان‌های استانبول یا آنکارا رو دید و برخی مظاهر تمدن و فرهنگ غربی رو مشاهده کرد و واقعیت‌های این دو شهر بزرگ رو ندید. واقعیت‌هاش همین است که عرض می‌کنم، هم مردم مذهبی و متدین، و این مردم مذهبی و متدین بسیار علاقمند به ایران هم هستن. حالا اسلام سیاسی مطرح میشه توسط امام و اسلامی که در ترکیه رایجه این رو به عنوان یک هدیه میپذیره، ولذا اولین کاری که میشه کنعان عبرن موظف میشه به کودتا کردن. اصلا در اظهارات کنعان عبرن اگر مراجعه کنیم یک جنرال ارتش، همون کاری که ضیاءالحق در پاکستان کرد، یعنی به دستور امریکایی ها که انقلاب از دستشون در رفته بود و پیشبینی ها براشون غیر ممکن شده بود، دو کودتا در شرق و غرب ایران انجام میشه
با پیروزی انقلاب اسلامی،
یعنی در آستانه
با نگرانی از تسری انقلاب اسلامی یا هنجارهای انقلاب اسلامی به درون خودش.
کاملا دلیل تایید عرضم هم اظهارات خود کنعان عبرن هست. این جنرال ترک اظهاراتی داره که اگر ما این کار رو نمی کردیم رشته کار از دستمون می رفت بیرون، ما نمی توانستیم این مردم رو اداره بکنیم. یعنی دقیقا انقلاب اسلامی رو دلیل ممانعتش رو کودتا می دونه و این شاهد بر عرض منه که اینها به خاطر جلوگیری از ورود این نور، که من وارد وقتی آنکارا شدم خبرنگار از من سوال می کرد که شما هم به دنبال صدور انقلاب هستید؟ گفتم
سال 68.
گفتم انقلاب در همه جا وجود داره، شما نمیبینید پرتوهای اسلام و انقلاب رو، چون هم میخواستم صراحت نداشته باشم که بله منم دنبال این کارم که درست نبود، هم نباید یک اصلی رو که معتقد بهش بودم رو پنهان میکردم. بنابراین انقلاب همه جا هست، نور انقلاب وجود داره مگر نمیبینید؟ بنابراین یه همچین ظرفیتی و در مقابلش لایک ها و جنرال ها یه همچین مقابله ای رو برای سد شدن بین مردم و اندیشه های امام به وجود آوردن.
آقای دکتر من خیلی برام جالب این تعبیر لایک ها رو استفاده کردید. میگن که ما غالبا یادمون میره از 40 سال قبل ترکیه، فکر میکنیم الان که مثلا دولت سکولاره ولی مسلمان هستن، اسلامگرا هستن، حالا اسلامگرایی غلیظی هم هست نسبت به اون بدو قضیه، یه مقدار از تصویر از فضای اجتماعی و سیاسی ترکیه از مفهوم لایک بودن، اینکه جنبش‌های اسلامی در چه وضعیت خفقانی قرار داشتن و اساساً انقلاب اسلامی که شد آیا ما مثلا رادیکال شدن این جنبش‌ها رو داخلش دیدیم؟ یعنی تحرکات سیاسیشون رو دیدیم که افزون شده، اسم امام خمینی و نهضتش داخل اون فضا تأثیرات ویژه‌ای گذاشته بود؟ اگر شواهدی دارید اینها رو بفرمایید استفاده می‌کنم.
ببینید مردم ترکیه هم از اسلامگرا و چپگرا، چون چپ‌ها هم در ترکیه بسیار فعال بودن.
بله بله،
در ترکیه ما تعداد زیادی حزب داشتیم که امروز بیشتر هم شدن، تعداد زیادی از اینها حزبای چپگرا بودن. چه چپگرا چه اسلامگرا از دیدگاه‌های سیاسی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه پیروی می‌کردن، مثلا در قضیه فلسطین، مثلا در قضیه امریکا و اسرائیل.
این مفهوم ضد امپریالیستی ما هم چپ‌ها رو تحت تاثیر می‌ذاشت هم مسلمان‌ها رو
داشت. بنابراین این دیگه فرقی نداشت که این جنبش چپ است یا اسلام‌گراست، این در هر دو یک اعتماد به نفسی به وجود آورده بود که به پشتوانه انقلاب اسلامی اونها میتونستن بیشتر خودشون رو مطرح کنن و بیشتر در آثاری که بروز میدن از نشریات و از کتب و اینها این رو ارائه میکردن. اسلامگراها شروع کرده بودن اندیشه های امام رو به چاپ کردن، اندیشه های شخصیت های مثل مرحوم دکتر شریعتی رو و بعد همینطور به موازاتش شهید مطهری رو چاپ و انتشار میدادن در زمینه
قبل از انقلاب اسلامی.
بله، در واقع اینها همه محصولات قبل از انقلاب بود.
یعنی پس با مفهوم انقلاب اسلامی در ایران آشنا داشته فضای ترکیه.
بسیاری از شخصیت ها و روشنفکرهای ترکیه بهشون میگفتن شریعتی چی؟ شریعتی چی ها کسانی بودن که با اندیشه های دکتر شریعتی جلو آمده بودن. من یادمه که وقتی رفتم ترکیه اواخر سال 68، همین روزها بود، آخرهای آذر من رفتم اونجا، دیدم که جای افکار شهید مطهری به نظر میاد کمتر دیده میشه. تو کتاب فروشی ها و اینها که من رفت آمد داشتم، تعدادی از مسلمان ها تشویق شدن به این که بیان آثار شهید مطهری رو هم به موازات کتب مرحوم آقای شریعتی چاپ کنن، و این کمک کرد به درک و رشد درک و فهم فقاهتی و عرض میشه شریعتی انقلاب اسلامی ما از زبان شهید مطهری. بنابراین کم کم دیدیم که چپ ها اندیشه های چپ رو رها کردن. یه واقعیتیست در ترکیه بعد از انقلاب ما، چپ ها آمدن به طرف اسلامگراهای شدن، کتاب های این شخصیت های که اسپردم بخونن، چپی که افکار امام خمینی رو میخوند و توسعه میداد. مثلا هیچ یادم نمیره در یه سخنرانی اون شخصیتی که حالا اسمش یادم نیست آمد گفت امام فرمودن اعتراض کنید تا قوی شوید، نه آنکه صبر کنید قوی شوید بعدن اعتراض کنید.
یعنی مفهوم انقلاب رو کاملا از داخل مفهوم اسلامی حس میکرد.
یا اون آقای محمد علی بیراند، اون مجری و گوینده و صاحب نظر رسانه در ترکیه که معروف بود، اون برنامه 32 روز رو اجرا میکرد در تلویزیون و در روزنامه های مهمی مثل ملیت مقاله مینوشت، ایشون درباره امام گفت که امام خمینی کسی است که سخنش در حکم قانون است. اینجور به امام و به انقلاب هم روشنفکرها، لایکا، هم چپها گرایش پیدا کردن علاوه بر اسلامگراها. حالا حاکمیت، حاکمیت لایکه که فرمودید، حاکمیت
به دولت وابسته به امریکا،
وابسته به امریکا و ژنرال‌ها. نمودش در اخراج سفیر ماست از ترکیه. قبل از من جناب آقای متکی سفیر بود که وزیر خارجه سابق و اسبق ما بود. ایشون به عنوان سفیر در ترکیه به دلیل اینکه مروج افکار انقلاب اسلامیه بیرونش کردن، و دقیقاً آقای کنان افرن ایشون رو بیرون کرد. کنان افرن ژنرال رئیس جمهور ایستاد پای اخراج سفیر ایران. و جالبه که 9 ماه 10 ماه بعد از اخراج سفیر ما به سفیر جدید آگرومان نداد که من بودم، یعنی بنده در تهران 9 ماه منتظر ماندم تا کنان افرن ریاست جمهوریش تمام شد، ترگوت اوزال اومد سر کار و او به من آگرومان داد و من اولین سفیری بودم که به رئیس جمهور جدید ترکیه استوارنامه مو دادم. کماکان ارتش، روزنامه نگارهای لایک، احزاب لایک کماکان موضع داشتن در مقابل جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی. آقای اوزال با توجه به شیوه هایی که داشت، هم آدم عاقلی بود، هم آدم اقتصادی بود، هم خود معتقد بود جنگ ایران عراق نعمتیست برای ترکیه، بارها اینو گفته بود. او با یک مش صمیمانه و میانداری کننده ای با جمهوری اسلامی ایران تعامل کرد و روابط ایران و ترکیه رو بهبود بخشید، که عرض کردم استفاده از در واقع مزایای اقتصادی ایران براش مهم بود. اما کماکان ارتش و روزنامه‌نگارها و اساتید و روشنفکرای لایک در مقابل روحیه اسلام‌خواهی هم اسلامگراها در ترکیه و هم جمهوری اسلامی ایستادگی می‌کردن، هر روز به بهانه‌ای سعی می‌کردن روابط ایران ترکیه رو مخدوش بکنن، که حالا در این زمینه گفتنی های من
یعنی
دارم.
یعنی سیاست سرکوب گروه های اسلامگرا که نشو و نمای دوباره‌ای گرفته بودن و این دفعه در کنار چپ ها و بازگشت چپ ها به مفهوم اسلامی که درش انقلاب اسلامی امام تجلی پیدا کرده و اون خلأ اسلام خونسا رو دیگه نداره، ما شاهد یک نشو و نمای جدیدی از اسلامگرایی در ترکیه هستیم. گروه های اسلامگرا عملا قدرت نمایی بیشتری نسبت به گذشته میکردن، احتمال سرکوب هم بیشتر بود دیگه، یعنی اینها چون سرصدایی نداشتن تا قبل از فروپاشی نظام دو قطبی و شوروی سابق عملا اون سیاست سرکوب رو دنبال میکردن. من وارد سوال دومم میشم. اینها رو که دارم میپرسم تلاش دارم که صورت بندی کنم این فضا رو، و گاهی شما چون خودتون در فضا بودید خیلی ها رو، خیلی از مسائل رو معلوم میگیرید و عبور میکنید. یه مقدار درباره اینکه خود اسلامگراها چگونه، چجوری رشد کردن داخل این فضاها، کدوم گروه ها مطرح شدن، چطور تبدیل به یک هسته های کارآمد شدن که قابلیت پیدا کردن در انتخابات شرکت کنن، یه مقدار برای ما توضیح بدید که نسبت گروه های اسلامگرا با اندیشه امام، انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی چگونه بود؟
جنبش های اسلامی و گروه های اسلامگرا در واقع بالقوه وجود داشتن، حضور داشتن، فعال بودن
قبل از انقلاب.
من اینجا باید عرض بکنم که بارها این رو گفتم که مردم ترکیه بسیار مردم متدینی هستند. در ماه رمضان حتی اونهایی که ظواهر خوبی نداشتن روزه‌دار بودن. مساجد ترکیه مساجد مملو و از نمازگزار بود، بسیار علاقمند به مسائل ایران بودن. این ظرفیت تدین و علاقمندی اونها به ما بسیار کمک کرد در این که اینها از حالت بالقوه تبدیل به بالفعل شدن. یعنی چی؟ یعنی بالاخره حزب سلامت ملی بود، حزب نظام ملی بود، مرحوم آقای اربکان رهبری این حزب رو داشت، این آمد تبدیل به منحل شدن، کوچیک بودن ولی قوت گرفت با پیروزی انقلاب اسلامی، آمد حزب رفاه رو تشکیل داد، این حزب رفاه در مجلس کم کم نماینده وارد کرد، 40 نماینده وارد کرد ابتدا، بعد 160 نماینده مجلس وارد کرد، اینها جان گرفتن، شکل گرفتن، آمدن به پارلمان. در ترکیه و بر اساس قوانین داخلیشون اگر یک حزبی بتونه بالای 160 نماینده وارد کنه میتواند در دولت شرکت بکنه، ولو دولت ائتلافی تشکیل داد آقای اربکان به دلیل که تعداد نمایندش به حدی نرسید که بتونه دولت واحد تشکیل بده، آمد تو دولت. خب ببینید،
پس طی حدود یک دهه و بیشتر از یک دهه این فضای تسری تدریجی انقلاب اسلامی، تفکر اسلامگرایی که تحت تاثیر امام بود، چون آقای اربکان این مانیفست خاصی هم برای بحث وحدت جهان اسلام و اسلامگرایی هم داشتن.
همینطوره. ببینید، نه تنها داخل ترکیه بلکه بیرون از ترکیه، در اروپا مشخصا در آلمان یک مؤسسه ای رو اینها به وجود آوردن تحت عنوان سازمان یا مؤسسه ملی گورش. ملی گورش یک تشکیلات عظیم اسلامی با ریشه های ترکی در اروپا بود. هر وقتی که لازم بود تظاهراتی در اروپا بشه، به خصوص کشورهای آلمان و بلژیک و هلند و اینها، این سازمان ملی گورش که زیر نظر آقای اربکان بود اطلاعیه میداد، اجازه میگرفت تظاهرات عظیم مثلا روز قدس در آلمان رو اینا به پا میکردن. البته آلمانی ها دیگران هم میامدنش ولی اصل با اینها بود. در داخل ترکیه من وارد که شدم، شاید اون روزها خیلی راجع به روز قدس و اینها اجازه نمیدادن، امکان نبود، اما تشکیلات آقای اربکان که قوت گرفته بود توانست در شهرهای مختلف روز جهانی قدس رو برگزار بکنه. ما در سفارتخانمون سفرا رو دعوت میکردیم، احزاب رو دعوت میکردیم، آقای اربکان میامد سخنرانی میکرد. من باید اشاره بکنم حتی من قائم مقام وزیر خارجه رو دعوت میکردم و میامد افطاری ما شرکت میکرد، و با اینکه آدم لایکی بود مینشست پای صحبت آقای اربکان. آقای اربکان دلار امریکایی رو به دست میگرفت، چند بار این کار کرد، خیلی جالب بود. میگفت مردم ببینید امریکایی‌ها رو دلار چی نوشتن، اون جمله معروف این گاد وی تراست، توکل تو علی الله. میگفت که امریکایی روی پولش مینویسد ما به خدا توکل داریم. مردم شما چرا به خدا توکل کنید؟ چرا میگید ما لایکیم؟ حالا آقای مقام وزیر خارجه هم نشست سر سفره سفیر ایران.
این ادبیات قبل از انقلاب اسلامی که وجود نداشت،
اصلا وجود نداشت، اما ایشون به این صراحت میزنه. یا به امریکایی‌ها میگه شما اگر میخواهید به اسرائیلی‌ها محبت بکنید، خیلی خب چرا این مردم صهیونیست رو بر نمیبرید ببرید اینقدر خاک امریکا بزرگه، خب میبردید اونجا بهشون جا میدادید، چرا آوردید در قلب فلسطین و در قلب مسلمان ها؟ بنابراین علاقمندی به فلسطین، ضدیت با امریکا و اسرائیل کم کم نه تنها در حزب رفاه بلکه در افراد عادی مردم به این شکل رونق گرفت و مردم از این استقبال میکرد.
خیلی متشکر. خب بخش دوم صحبت‌های ما با آقای دکتر محمد رضا باقری، سفیر اسبق ما در ترکیه رو شنیدید. امیدوارم تا اینجای برنامه براتون مفید باشه. اگر با ما همراه باشید صحبت‌های دیگری رو هم خواهید شنید که حتما براتون جذاب.
انقلاب یک نظم جدیدی را برای بشریت ارائه کرد، یک حقیقت جهانی، یک حقیقت بشری به وسیله انقلاب پیام داده شد.
عصر خمینی، بازتاب انقلاب اسلامی در سطح منطقه و جهان.
بازتاب انقلاب اسلامی در عرصه نظری و
فرهنگ. عصر خمینی.
وقتتون بخیر. با برنامه عصر خمینی و حضور جناب آقای دکتر محمد رضا باقری، سفیر اسبق ایران در ترکیه در خدمتون هستیم و تأثیرات انقلاب اسلامی رو در کشور برادر و دوست ترکیه بررسی داریم میکنیم. آقای باقری، رسیدیم به فضاهایی که اتحاد جماهیر شوروی و نظام دو قطبی فرو پاشیده. حالا از قضا شما هم در اون فضا اونجا هستید و احتمالاً این فضا گشایش‌های جدیدی در فضای عمومی علاوه بر تأثیر انقلاب اسلامی در داخل ترکیه گذاشته و ما تحرک جدیدی رو در بحث اسلام‌گرایی شاهدیم. این فضا رو کمی برای ما توصیف بفرمایید که وارد چه تکوینی از تأثیر انقلاب اسلامی شدیم، حداقل مثلا تا یک دهه آیندهش تا حدود سال 78 یا مثلا 80 میخوام یه تکامل گروه‌های اسلامی رو و اینکه اینها چطوری فرصت پیدا کردند که برای اولین بار آقای اربکان به عنوان یک اسلام‌گرای شناخته شده دولت رو به دست بگیره. کمی این رو برامون روشن کنید ممنون میشم.
در راستای فروپاشی شوروی، همین بس که اثرش در ترکیه این شد که احزاب چپگرایی که هنوز معتقد بودن باید با اندیشه های مارکسیستی خودشون رو اداره کنن و تبلیغ کنن، بساطشون برچیده شد. یعنی حتی امروز هم که آقای دوغوبرینچک یک رهبر چپگرای ترکیه هست، دیگه از اون اندیشه های گذشتش دست برداشته، بیشتر به عنوان یک انسانی که مبارز و ضد آمریکایی است، اگرچه ادعای اسلامیت نداره، اما دیگه اندیشه های مارکسیستی رو فراموش کرده. هم تأثیرات انقلاب اسلامی هم فروپاشی شوروی اثر داشت. حرکت هایی که در میان مردم عادی و احزاب شروع شده بود، حاکمیت رو واداشت که امکانات و فرصت‌هایی به تشکیلات اسلامی بده. من خاطرم هست که خود مرحوم اوزال یه مهمونی افطاری داد، حالا قبل از آقای اربکان رو اشاره کنم،
بله،
در کاخ ریاست جمهوری به نام کاخ چانکایا، کاخ آتاتورک. من اونجا دیدم که همه سفرا هستن، حتی امریکا، شوروی و کشورهای مختلف غیر مسلمان. من برای تشریفات گفتم که این افطاری چطور غیر مسلمان هم هستن؟ او به من گفت که خب حالا اینا هم شام میخورن دیگه، چه اشکال داره؟ یارم رئیس جمهور دعوت کرده همه رو. در یه همچین جلسه ای که تمامی سفرهای کشورهای مختلف حضور دارن و شخصیتهای سیاسی، نظامی، وزرا، رئیس جمهور میزبانه دیگه، سر میز رئیس جمهور سفیر سوریه به عنوان شیخ السفرا نشسته بود، چون شیخ السفرا باید سر میز اصلی بشینه، به اصطلاح میگن تیبل، اونجا بشینه، و سفیر ایران با اینکه جدید بود نشسته بود. این به خاطر توجه دادن به مردم و رسانه ها که ما ایران رو اهمیت